Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم ما استدل به المحقق النائمي لإثبات مبناه حاصله في أربع مقدمات: الأولى بساطة المقولات والمفاهيم العربية في أنفسها، فلا يعقل التركيب في هذه المقولات العربية في ذاتها. الثانية تغير المقولات و عدم معقولية اتحاد بعضها مع بعض. الثالثة أن الحركة ليست عرضا مستقلا ولا مقولة مستقلة في قبال سائر المقولات، بل ليست الحركة إلا وجود نفس المقولات. الحركة ليست إلا وجود المقولة في الخارج. المقدمة الرابعة أن الحركة الغصبية، يعني هذه المقدمة، هذه النتيجة تترتب على المقدمات الثلاث الأولى، وهي أن الحركة الغصبية والحركة السلاطية متغيران متباينان. الحركة الغصبية كمفهوم الغصب كمقولة الغصب، والحركة السلاطية كمقولة العبادة متغيران متباينان، فلا يعقل التركيب الاتحادي بينهم. ناقش في كلامه ونتيجة ذلك أن التركيب في المقام انزمامي ولا يعقل كونه اتحادي. ناقش السيد الخوئي بأن لازم قول الأستاذ، يعني أستاذه مع المحق النائمي، الغول بصحة العبادة على الغول بالترتب، يعني بنى أنا للاجتماع المكلف وإن عصى بنفس الغصب بفعل الغصب، ولكن لما كان أمر العبادة أيضا فعليا يسخ صلاته في طول الغصب. ولكن المحقق النائني استنتج، يعني استقر رأيه بالمعال على بطلان العبادة، وذلك لما قلنا بالأمس أن ملاك الصحة والبطلان عنده إنما هو الحسن الفائدي لا الحسن الفعلي، فكأنه اعترف بوجود الحسن الفعلي للصلاة في مكان المغصوب، ولكن الحسن الفعلي ليس ملاك الصحة، إنما ملاك الصحة الحسن الفائدي. لما كان من جهة الصدور والإيجاد والفائل قبيحا هذا الفعل، فلا محل يكون باطلا. يرد عليه مناقشات نبينه، يعني نشير إليه، ثم قد يستدل بناء على الامتناع لتغليب جانب النهي والتحريم بأن دفع المفسدة اولى من جلب المنفعه. هذا الاستدلال غير صحيح، وذلك لان تغليب جانب التحريم والنهي ليس على اطلاقه مما يحكم به العقل، ان العقل لا يحكم بتغليب جانب النهي بتغليب دفع المفسده وبترجيح دفع المفسده على جلب المنفعه، ليس هذا حكم دائميا. وذلك اولا لان رب مفسده حقيره صغيره قليله يرجح العقل به ارتكابها جلبن لمصلحة عظيمة، فالعقل دائما يلاحظ الأهمية في ذلك، فالرب جلب مصلحة أهم من دفع مفسدة قليلة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذا الترجيح العقلي لا يكون إلزاميا، يعني بجميع أقسامه. نعم قد يكون هذا الترجيح في نظر العقل إلزاميا، و ربما يكون هذا الترجيح غير إلزاميا، كما تقدم في المباحث السابقه عن شيخ طائفة توسی ان تحسين و تطبيع العقليين لا يكون دائما على وجه الإلزام، و كذلك في المقام ترجيح رب ترجيح مفسدة ليس على ترجيح المنفعة ليس على وجد إلزام. نعم إنما أكون على وجد إلزام إذا كان مما يستطبعه استحقاق العقوبة بارتكاب المفسدة و لأجل يعني المصلحة، إذا ارتكب المكلف المفسدة إذا كان هذا موجبا لاستحقاق العقوبة في نظر العقل والعقلاء يكون إلزاميا، ولكن دائما لا يوجب استحقاق العقوبة. هذا كله في العبادات، أما في المعاملات يعني في العبادات يكون عمدة دليل الفساد والامتناع أولا عدم إمكان اجتماع المحبوب والمبغوض، الحب والبغض، التحريم والجواز، التحريم والوجوب في واحد شخصي خارجي كما بينا سابقا، وعدم صلاحية المبغوض التقرب إلى المولى. هذا في العبادات. أما المعاملات فلما سبق من بيان السيد البروجردي قلنا في لمحات الأصول حاصله أن النهي في العبادات بمقتضى الارتكاز العقلاء والمتفاهم العرفي ظاهر في الإرشاد إلى عدم ترتب الأثر المتوقع من المعاملة، فإذا تعلق نهي إلى معاملة في كتاب قانون في مجلس قانون عند العقلاء يكون المتفاهم منه أن تلك المعاملة لا أثر لها، فحينئذ الأمر أيضا يكون إرشادا إلى ترتب الأثر المتوقع المعاملي على تلك المعاملة. الأمر بالمعاملتين إرشاد إلى ترتب الأثر المعاملي، فحينئذ اجتماع الأمر والنهي معناه الجام بين ترتب الأثر المعاملي وعدم ترتب الأثر المعاملي، وهذا عين الاجتماع النقيزين. من أجل ذلك يمتنع اجتماع الأمر والنهي في باب المعاملات. ثم يقول الكلام في نقاط جاءت في كلام السيد يزدي صاحب القربة في كتاب توبع منه أخيرا. عمدة كلام السيد اليزدي في صفحات كثيرة يكون في بيان مكانة قاعدة الاجتماع، هل هي قاعدة أصولية أو كلامية، و و علا فرض کونه قاعده اصولیه، کونه قاعده اصولیه هل یه من مباد الاحکامیه، یعنی مباد علم الاصول الاحکامیه، او من مسائل علم الاصول، و علا فرض کونه من مسائل علم الاصول هل هي مساله عقليه او لفظيه او الاعم منهما، استقر رأيه في النهايه الى كونه مساله عقليه وهو الحق، ولكن لم يستبعد كونه ايضا من المسائل من المبادئ الاصوليه، يعني المبادئ الاحكاميه من المبادئ الاصوليه. مقتضى تحقیق کونها به نظرنا کونها من مسائل العقلیه تقدم وجهها، و ذلك لان نتیجه هذا البحث تحصیل الحجه على الحكم الشرعی. الحجه ما هیه؟ حکم العقل به جواز الاجتماع او به امتناعه، و على القول بالامتناع تغلیب جانب نعی و المفسده، و كل ذلك يبتني على حكم العقل، فالحجة هي حكم العقل، فتحصيل الحجة يكون نتيجة هذه المسألة. الحجة على ماذا؟ إما ينتهي إلى صحة العبادة في المكان المقصود أو إلى بطلانه، فعلى أي حال يكون نتيجة هذه المسألة حجة على الحكم فرعی کلی، لیکن هذه الحجه صنفا من قبیل الحجت عقلیه. ثم یضع الكلام في قواعد اخرى كقاعده الاحتياط العقلي، كقاعده براءه العقليه، كقاعده قبح تاخير العقاب عن وقت الحاجه، وكقاعده استصحاب حال العقل. كل هذا ياتي مفصلا، ولكن نشير اليه هاهنا اجمالا. اجمال و تفسیر این که خدمت شما عرض میکنم. مرحوم محقق نائینی حاصل لب کلامش این است. اون چهار مقدمه رو دیروز عرض کردیم، بازم الان اشاره میکنیم خدمت شما. اولا مقولات تسع عرضیه هر کدام در ذات خودش بسیطه، یعنی در ذات خودش ترکیب بردار نیست، و ثانیا هر کدام با دیگری مغایر و مباین هست، یعنی قابل اتحاد با هم دیگه نیستن، و ثالثا حرکت این حرکتی که داریم میگیم، لفظ حرکت ایشون میگه حرکت یه مقوله مستقلی در مقابل اون مقولات تسع عرضیه چی آقا؟ نیست. حرکت چیزی جز وجود اون مقولات در خارج نیست، یه بارست است وجود اون. بلکه هر مقولهی بخواد تحقق پیدا بکنه در خارج، در ضمن حرکتی تحقق پیدا میکنه. پس حرکت در هر مقوله عین وجود همون مقوله هست. وقتی که این شد، حالا ما یه مفهوم عرضی داریم به نام صلات، یه مفهوم عرضی داریم به نام قصد. حرکت صلاتیه با این سه مقدمه که چیدیم عبارت است از چی آقا؟ عین وجود همون طبیعی صلات، مفهوم صلات، کما اینکه حرکت قصدیه عین وجود همون مفهوم قصده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که همونجوری که مفهوم قصد و مفهوم صلات، مفهوم قصد و مفهوم عبادت با هم تباین دارن جمع نمیشن، حرکت صلاتیه و حرکت قصدیه هم در خارج نمیتونه عین هم باشن، باید ترکیبشون از قبیل ترکیب چی باشه آقا؟ انضمامی باشه. مرحوم آقا خوبی بهشون اشکال کرده، اشکالش این است که خب حالا پذیرفتیم از شما اجتماع رو، ترکیب انضمامی رو، اشکال مرحوم آقا خوبی به ایشون در اون نتیجه ای که ایشون آخر گرفته میگه خب نتیجه این است که باید صحیح باشه عبادت، ولو الان علی ترتب اجتماع معناش چیه؟ هم امر به صلات فعلیه، هم نهی از آقا غسل. خب حالا این نهی از غسل رو استیان کرده، مرتکب شده اصاب، ولیکن در طول این اسیان سوال امر به صلات فعلی هست یا خیر؟ جواب چی هست آقا؟ البته معنای ترتب اینه، درسته؟ خب او پس اتیان میکند صلات رو، امر به صلات رو اتیان میکنه، ولو در طول اسیان اون واقع است. معنی تلطف اینه دیگه. پس مقتضای قاعده تلطف این است که این فعل و چی باشه آقا؟ صحیح باشد. و این اعصاب الغصب و این اعصاب الغصب حاصل اشکالای خوی اینه در همین محاضرات جلد یک صفحه 216 تا 225 مراجعه بکنید. ایشون در طول چند صفحه این مطلب رو بیان کرد. اشکال ما به برهم نایمی چیه؟ اشکال ما به برهم نایمی اشکال اساسی هست، نه در نتیجه. اشکال اساسی این است که اولا ترکیب اینجا انضمامی است. چرا؟ چون اساسا معیار در تعیین مصادیق موضوعات و متعلقات احکام، دقت کنید این الفاظ دونه دونه معنا داره، تعیین مصادیق متعلقات و موضوعات احکام و همچنین تغایر اینها و اتحاد اینها و تعدد اینها و وحدت اینها و کثرت اینها، همه اینها مرجع محکم چی است آقا؟ عرف. بله، البته در اونجایی که اون عنوان عنوان عرفی باشه، حتی عناوین شرعی هم هست. فرق بین حقایق شرعی و عرفی در این جهتی که الان عرض کردم بفرمایید چی آقا؟ نیست. انما الفرق بین حقایق شرعی و حقایق عرفیه، عناوین عرفی یعنی عناوین شرعیه، در تعیین مفاهیم هست. فقط در عناوین عرفیه مرجع در تعیین مفاهیم کی هست آقا؟ عرف. اما در عناوین شرعی که حقیقت شرعی دارن مرجع در تعیین مفاهیم کیه؟ پس مطلب بگیرید آقا، کجا عرف محکم شد؟ مطلقا بلا فرق بین عناوین شرعی و عرفیه، در تعیین مصادیق، در تعیین مصادیق متعلقات و موضوعات احکام و تغایر اینها، یعنی به وجودات خارجیه که دو تاست، موضوع خارجی الان یا یکیه. آیا این مصداق همون طبیعی هست یا مصداق چی آقا؟ نیست. حالا طبیعی ولی اون که حقیقت شرعی هم باشد، در تعیین مصادیق دائما مرجع محکم کی هست آقا؟ عرفه. خب الان یا همینه، الان در خارج یک فعلی واقع شد در مکان مقصود، فعل عبادی، کلام این است که کی باید بگه این یک فعل واحدی یا دو تا فعله؟ اون دیگه دو. کی باید بگه این مصداق اون قصد هست یا نیست؟ کی باید بگه؟ اون. پس شما اصلا تغایر، دقت کنید، تغایر و اتحاد و تباین مقولات هیچ دخل و ربطی در تعیین مصادیق و موضوعات و متعلقات احکام چی آقا؟ در خارج نداره. ببینید اونی که محط و مصب امر و نهی هست وجود خارجی متعلقات و موضوعات. از کردم قبلا تباین و مفاهیم و مقولات همه عنوان چی هستن آقا؟ مشیرند. این وجود خارجی اون متعلقات و موضوعات هست که این مسبب امر و نهی هست، در واقع به اون اسیان طاعت حاصل میشد. مطلب رو التفات دارید دیگه؟ بله؟ اینه دیگه. خب حالا این وجود خارجی که مصداق باشد رو کی باید بگه یکی دوتا؟ کی باید تطبیق بده؟ عرفه. پس بنابراین تعدد مقوله غصب و صلات هرگز موجب تعدد در خارج نمیشه، کما اینکه وحدتش هم نمیشه. آقا یک مقوله داره، یک مقوله به نام صلات، 100 نفر اینجوری ایستادن 100 تا نماز میخونه، یک مقوله 100 شده در خارج، نشده یا شده؟ بله بله دیگه، افراد و مصادیق شده 100 تا، همین به عدد کل مصلی یه مقوله است. پس این مقوله واحده، اما وجود خارجی چی هست؟ آقا عکس زمینه، ممکن 6 تا مقوله داشته باشیم، متش با یک فعل خارجی هر 6 تا از جهتی برایش منتظر بشن. اصلا هیچ گونه ملازمه ای نیست بین تغایر و اتحاد مقولات و بین تغایر و اتحاد مصادیق و موضوعات و اون وجود خارجی اینها.
آفرین
احسنتم، خوب گفتید. قد در همین ملازمت بین تغایر و اتحاد مقولی وجود خارجی. بله خب این الان واحد شده، پس ترکیب انضمامی نیست اینجا. چرا؟ چون مرجع محکم در ترکیب و بفرمایید که تعدد در اتحاد و عینیت و در تغایر مرجع عرف یکی میبینه. اما اشکال دوم، اشکال دوم این است که اصلا حسن فعلی، اجازه بدید بگم تموم بشه، حسن فعلی ایشون اقرار کرده که حسن فعلی هست. رو دباس خوندیم اگر مراجعه میفرمودید خب این بحث برای شما لذیذ بود. اونایی که اصلا مراجعه نکردن خب اصلا اون لذت معنوی علمی نداره. توجه فرمودی این مباحث نیاز مطالعه داره، مراجعه داره، مباحث دقیقه. این که بنده اینجا خودم رو بکشم، خسته بکنم، حرف بزنم، شما بشنوید، کار درست نمیشه. اینا باید اصلا مطالعه کرد، مراجعه کرد. این مباحث دقیقه، باید گفتم خدمت شما بعضی از مباحث جلسات اصول باید نواب خوب دقت گوش داده بشه و مطالعه بشه، مصادر مراجعه بشه، اون وقت مباحثه بشه تا در ذهن تمرکز و تنظیم بشه، اون وقت به منصه جزوه در بیاد. جزوه کال و ناپخته ای که هیچ کدوم از این مراحل ندارد، اون ارزشی ندارد، فایده ندارد، قیمت علمی ندارد. تعجب نکنید از اینکه بعضی از آقایون بزرگوار 20 بار تا الان جزوه دادن، همیشه همینجور حالت ضعف داشته. خب بخاطر این توصیه‌ای که بنده عرض می‌کنم انجام نمیشه. اینکه گفتیم که 5 سال درس خارج اصول بنده تضمین میکنم کسی بیاد مجتهد میشه در اصول، فرق بر این است که این سفارشاتی که ده ها بار عرض کردن اینا چی بشه؟ آقا انجام بشه اینها التفات فرمودی. خب این شوخی که نیست که، مسئله یه دقت های عقلی است. آدم تا کار نکنه، این مراحل انجام نده، مطالب برش روشن و هضم چی آقا؟ خب نمیشه. با توجه به اشتغالاتی که الان هست که خیلی 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 بیشتر از زمان شیخ انصاری و صاحب جواهر امثال اوم هست. بعد خب ببینید اشکال دوم چیه. ایشون اعتراف کرده که اینجا حسن فاعلی داره این فعل، یعنی صلات در مکان مخصوص حسن فعلی داره، اما به خاطر قوه فاعلیش باطله و صحت بطلان در مدار قوه چی هست؟ آقا فاعلی. از میکنید هم درست نیست؟ صحت و معذرت میخوام از شما، حسن و قب گفت دار مدار فاعلیه جهت صدوری. بگیم نه، حسن فعل، حسن فعلی اصلا امر مستقلیه. یعنی به این معنا، عرض بنده رو خوب التفات بکنید، به دلیل همون قصد سوء عرف اغلا خود اون فعل رو قبیل میدونن. فعل رو آقا افعال به چه چیزی حسن و قبیل میشن؟ افعال دو قسمه. بعضی ها از قبیل عناوین قصدیان، بعضی ها نه، عناوین قصدی نیستن. نگاه بکنید کلمات اصول جین رو به دو قسم کردن. اونایی که از قبیل عناوین قصدیان، عناوین چی آقا؟ غیر قصدی. عناوین غیر قصدی مثل چی؟ مثل خوابی دولا شدن رکوع. شما چه قصد بکنید چه نکنید رکوع رو، بالاخره این رکوع صادقه. این قصد نمیخواد اصلا. عنوان رکوع رو لازم نیست که انسان چیکار بکنه آقا؟ قصد. سجود علی الارض، تو چه قصد بکنی چه نکنی سجود محقق شده. پس از قبیل عنوان قصدی چی آقا؟ نیست. اما عبادیت از عناوین چی هست آقا؟ قصدی است. بعد رکوع رو انجام دادی، سجود رو انجام دادی، ولی رکوع رو رکوع کن عبادت چی آقا؟ نیست، چون طرف قصده عبادت ندارد، میخواد دلا بشه چیزی رو بگیره، یا به دوائی مختلف اقلایی دلا میشه، رکوع میشه، حالت رکوع پیدا میکنه. رکوع هست اما عبادت نیست، عبادت تابع قصده. کما اینکه قصدم همینه. بله قصدم همینه. یه موقع انسان مستقر چاره‌ای نداره، عقلش حکم میکنه میگه جان تو نجات بده، غذا غیر رو بدون اجازه اون میخوره. آیا قرص اینو قصد میگن؟ خیر. تصرف عدوانی میگن این رو؟ خیر. تصرف ملک غیره. اما قصد برای صادق چی آقا؟ نیست، چون اون قصد عدوان ندارد، تابع قصد عدوان هست، تصرف در ملک غیر. پس بنابراین قصدیت و عبادیت اینا از عناوین چی هستن آقا؟ قصدیه. حالا در مقام ما عرض میکنیم که در اونجایی که در عناوین قصدیه هست، به خاطر قصد سوء فاعل یا نیت حسن فاعل خود نفس اون فعل میشد قبیح یا حسن. این عرض بنده رو متوجه شدی چی گفتم؟ عرف عام اغلای عالم اهل عرف خود اون فعل رو میگن حاضر فعل حسنون، اون زمانی که بدانند او قصد خیر دارد از این کار، قصد عبادت دارد، متوجه بشن میگن این الان عبادت از فعل حسنه، حسن. اما اگر با همین کار قصد شر داشته باشد، قصدش رو که متوجه بشن، عرف آگاه بشن، میگن اون فعل همون فعل رو، میگن این فعل چی است آقا؟ قبیحه. پس بنابراین این صلات در مکان مغصوب، حالا میرو سر این عرف بدانن که این آقا این نماز رو بدون اجازه اون شخص از روی عمد و غصد و عدوان اومده اینجا به زور در نماز میکنه. سوال میکنم از شما، عرف خود این فعل رو حسن میدونن؟ میگن حاضر فعل قبیحون، غصبون، حرامون، مبغوضون، نمیگن این رو، اشاره نمیکنن به همین فعل. پس بنابراین اشکال اساسی دوم برشون است که حسن فعلی در اینجا وجود چی آقا؟ نداره. توجه فرمودید. اشکال سومی هم هست که من اغماز میکنم اینجا نوشتم نمیگم. بله؟ بله؟ سب نیست، سب اصلا قصدی نیست، کلام ما از سب خارج الان بحث اجتماع رو نه، در جایی که قصد باشد مندوهه هازا کلوم عوجود المندوهه
فرعی رو در بحث مترفی و بر حسن فیدی و خاملی. اما اگر کسی سهوان در قصد بکنن
اونجا حسن فیدی داره خوب. یعنی به چه معنا؟ چون قصد سوء درش متحقق نشده، خود ذات فعل هم که فی نفس رکوعه، درسته؟ اگر در صورتی که زاد اون فعل از نظر عرف حسن باشه، او سهوان هم از صادر بشه، هیچ موقع عرف این رو قبیح دیگه نمیدونه، چون قصد سو درش نیست دیگه، سهوه دیگه، بله تابع قصده. ارتباط بفرمایید.
اشکال مگه هم مثلا این که ایشون حرکت رو به خارج نسبت داد، ایشون فلسفی بزن
خب
از جهت فلسفی حرکت در زمان معین سیر از
بله 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 درست بله 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 بله
و این ممکن نیست در زمان واحد از مرده های به مکان
زمان واحدی که شما میگید دقیقه در اون ممکن نیست، اما زمان واحد محل بحث ما بفرمایید چی است آقا؟ بفرمایید عرفیه، ممکن 5 دقیقه طول بکشه، مبدا منتها داره، دقت کنید. ایشون هم همین که گفته حرکت به خاطر اینکه میدونست که اینجا واحد عرفیه، متوجه شدید؟ ها مبدا منتها درش راه داره. بله مبنایی اساسا هم ملازمه ای که اشاره کردید بس. یک دو معیار در حسن فعلی رو ایشون جدا کرده از اون قصد فاعلی. ما میخوام بگیم نه، حسن فعلی تابع قصد فاعله، یک کلمه حسن فعلی و قبح فعلی، اما حسن و قبح افعال یتبعان النیات و المقاصد رو رضا گفت شارع انما الاعمال بن نیات. بله خب مبنای از کردیم دیگه، از کردیم اشکال اساسی مبنایی داریم دیگه. بله خب از کردیم اشکال اساسی مبنایی داریم، همینه دیگه، معناش همینه. ببینید یک استدلال دیگری کردن، گفتن که آقا بنا ان الامتناع، که قول امتناع معلومه چیه، دیروزم توضیح دادیم، جلسه قبلا گفتیم چرا قالب امتناع هستیم دیگه، تکرار نباید بکنیم اینا رو. فقط یک استدلالی رو افواه پر کرده که آقا بنا ان الامتناع اگر ما غالب تقریب جانب نهی شدیم اون موقع باید غالب بطلان بشیم. خب چرا؟ علتشو گفتن لأن دفع المفسدته اولا من جلب المنفعه. من نمیخواستم این رو وارد بشم چون یه مناسبتی دیروز گفتیم، گفتم این رو توضیح بدن خدمت شما. ببینید این استدلال اصلا ما قبول نداریم، درست نیست، مخدوشه. چرا؟ چون اولا اینطور نیست که دائما دفع مفسده اولا جلب منفعه باشه. رب مفسدتن قریبتن که عقل حکم میکند به جلب مصلحت، به ترجیح جلب مصلحت. مگه نمیبینی اغلا رو که بخاطر بعضی از منافع بسیار مهم تن به بعضی همین مذاکره هستی خودمون؟ خب اگر چنانچه اینا این مذاکره هستی نمی کردن این جسارت های زیادی رو که در دوران این مذاکرات کرده این آمریکا به ایران در طول تاریخ این انقلاب نکرد. خب اینا همه مفسده هست، ولی اونا خیال میکنن به زعمشون که مصلحت اقوا در دنبال هست، به خاطر این مفسده ها رو تعمل کردن، این جسارت ها رو، به خاطر اینکه گمان میکنن که مصلحت اقوا هست. اغلا چه بسا مفاسد اقل رو تحمل میکنن، دفع نمیکنن، تحمل میکنن به خاطر جلب مصلحت چی آقا؟ اقوا. حالا در مصداقشون اشتباه میکنن نمیکنن حرف جداییست، ولی اساسا اگر چنانچه هر جای دارش شد بین مصلحت و مفسده، اینطور نیست که دائما دخل مصلحت را اولا بدونن، اینطور نیست، بستگی به اهمیت دارد. بله؟ بله عرض میکنم درسته دا آفرین احسنتم. مثال دیگرش هم همینی که خوب گفتید، بله قصر رو انجام میدن به خاطر نجات جان امام. دائما اغلای عالم ملاحظه اهمیت میکنن. این مطلب رو من در قاعده اهمیت در جلد سوم مبانی فعال بحثی کردیم، در قاعده اهمیت مفصل توضیح دادم، اونجا مراجعه بکنید مفصل. پس این کبرا رو ما قبول نداریم که دفع المفسده اولا من جلب، باید اهمیت رو ببینیم. و اشکال دومی که بله بر این گفته هست این است که اصلا ترجیح عقلی و اولویت عقلی دائما به معنای الزام نیست. آقا حسن و قبح عقلی دو قسمن، الزامی و چی آقا؟ آقا احسان به غیر حسن عقلی هست یا نیست؟ جواب چیه؟ آیا الزامی است؟ خیر، صرف این که دفع المقصد اولا من جلب منفعه، این الزامی مانع من النقیض نیست. کلام ما الان این است که باید الزامی باشه، مانع از نقیض باشه، استحقاق و عقوبت بیاره به ترک اون مصلحت ارتباط فرمودید به ارتکاب اون مفسده، این رو باید اثبات بکنید. پس این قاعده از دو جهت مخدوشه و قابل استدلال اینجا نیست. عمده جهت همین است که خدمت شما عرض کردن. چی گفتیم؟ عرض کردیم که معیار محکم، مرجع محکم در تعیین مصادیق و در تعیین اتحاد و تغایر مصادیق متعلقات و موضوعات احکام کی است؟ عرف. عرف الان اینجا مصداق قصد میداند و نهی تحریمی قصد رو شامل این فرد خارجی میداند، مبغوض میدونه، محرم هست، یعنی تطبیق میکنه اون خطاب رو بر این مصداق چی آقا؟ خارجی. و وقتی که مبغوض شد اونجا دیگه تمام ادله‌ای که اقامه کرده اند برای قاعده اقتضاء و نهی فی العبادات الفساده، همه اون حرفا اینجا چی آقا دیگه میاد. بعد این تمام کلام بود در این باره. من میگه ما کل ما یتمنى المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهي السفن. مطلبی رو که امروز میخواستم بگم سه برابر این بود، الان یک سوم میشم تازه گفتیم این وقت نداره تموم میشه. بله تموم شد. خب حالا ما از اینجا به شما عرض میکنیم که آنچه کتاب حال گفتیم مع المندوه بود، مع المندوه و مع عدم المندوه که پیروز توضیح دادم روشنه دیگه، درسته؟ اگه مع عدم المندوه بود چی؟ خب اینجا جای کلامی نیست، این آقا میشه مستر و ما من حرام الا مقد احلهم ابترار، او از محل کلام خارج هست. بقیه کلام ما بخواستیم بحث آینده وارد مباحث قطع زن بشیم، باز مجبور میشیم که یک جلسه دیگری رو که انشاءالله اون جلسه به جلسه نخواهد کشید، بله راجع به دو نکته بحث بکنیم. یکی نکات جدیده هست که در این هست، یکی هم اون قواعد اخرایی که خیلی اهمیت دارد. ببینید مخصوصا استصحاب حال عقل که یک قاعده مبهم و اختلاف برانگیز هم شده در تعریفش. و السلام علیکم و رحمت الله. من باید به کار خودم برسم.